أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بعندهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفضلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل الفرج الإمام زمان عليه السلام والسلامة حضرته صلوات مرحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر کنیم که به ما اجازه دادن دقایقی از عمرمون رو توفیق داشته باشیم در خیمه سید الشهدا علیه السلام به سر ببریم. انشاءالله این توفیق از ما گرفته نشه. بحثی که توفیق بود در این شب ها گفته بود کردیم این بود که مطالب و مسائلی که به عنوان تحریفات عاشورا در ارتباط با عاشورا کربلا و سید الشهدا علیه السلام مطرح می شود و به عنوان تحریفات عاشورا از اون یاد می شه، اونها یا واقعا تحریفات هست یا نه. مقدمه سخن این بود که علما در بحث‌های علمیشون مجازند از این گفتگوها با هم بکنند، در سندی تردید بکنند، به مسئله مثلا اشاره بکنند که این احتمال داره مثلا رابیش این گونه باشه اونها. اما یک دنیا این وسط و بدون تنبه به ادبیاتی که علما با هم دارن یه ادبیات دیگری رو انتخاب میکنن و با اون شروع میکنن به خراب کردن اون مبانی و اون معتقدات دینی مردم. یکی از مثالهای واضح اون که انشاءالله دوستان جوان میل داشتن مراجعه بکنن اینه که برن ببینن در بحث‌های حدیث شناسی حدیثی به اسم علوم حدیث مشهوره، ببینن حدیث ضعیف یعنی چی، یعنی به چه حدیثی میگن ضعیف، به چه روایتی میگن ضعیف، و ببینید مردم عوام الناس وقتی میگن روایت ضعیف معناش چیه. به یه معنی اصلا ارتباطی به هم نداره اون دو تا اصطلاح، این کلمه در این دو فضا به هم ربطی نداره. ولی خب به هر صورت افرادی که میخوان حدیث مراجعه کنن رو بی‌رغبت میکنن. بر این مبنا آمدیم جلو و توجه داشتیم که قبول و انکار دلیل میخواد، اما نمیدانم و در جای خود نشستن نه. گفتیم با احتیاط نزدیک بشیم به مسائلی که به سید الشهدا علیه السلام مربوطه و کسی ما رو تحریک نکنه که راغب بشیم به اینکه مسئله رو منکر بشیم. اگر شما چیزی رو در مظلومیت سید الشهدا علیه السلام شنیدین و از اون طرف کسانی رو دیدین که میل دارن اونو منکر بشن، اون فضیلت رو، اون مصیبت رو، شما بگید که خب من که اطلاعی ندارم، بله باید تحقیق بشه. قدم به سرعت که در موضع انکار که نمی نشینم. با این اصل رفتیم اولین نکته که گفتیم بهش توجه باید کرد اینه که ما نباید خودمون رو با سیده شهدا علیه السلام قیاس کنیم. و بعد گفتیم در اونجا که قیاس عرصش فقط بین ما و حضرت نیست، اصلا قیاس ممکن نیست بین هیچ یک از دو نفر که آن به بحثش مراجعه میکنیم. مطلب دوم این بود که ما بیاییم و رتبه بندی کنیم اعمال عبادی و مناسکی که انجام میدیم بر مبنای مقدار فائده‌ای که اونها دارن و بدون اینکه علم و اطلاعی داشته باشیم از حقیقت اعمال و ملاک فائده. من ملاک فائده رو نمیدونم، حقیقت عملم نمیدونم، آمده ام رتبه بندی کنم که کدوم عمل بر کدوم برتر. این هم نکته دوم بود، تحذیر دوم بود. مطلب سوم این بود که در نقل وقایع تاریخی و در آنچه که در کربلا گذشته وجود اختلاف در نقل موجب این شده که افرادی در اصل قضیه تردید بکنن. و در حاشیه این بحث گفتیم این در واقع سخن و این تحلیل بی مبنای اسطوره سازی نسبت به آنانی که به واقعه کربلا نظر کردن. گفتن که شما قمر بنی هاشم رو خیلی دوست می‌دارید، لذا می‌خواهید در ادبیات خودتون از او یک پهلوان بی بدیل بسازید، لذا هر چی به قلمتون آمده نوشتید، هر چی به زبانتان میآید میگویید میخوانید. عرض کردیم خدمتتون که ماهیت تاریخ اختلاف است در نقل. ماهیت تاریخ نه تاریخ هزار سال پیش، تاریخ دیروز هم همینه، تاریخ همین الان هم همینه. یعنی از این جلسه بریم بیرون، هر کس از این جلسه به گونه ای گزارش و تحلیل میکنه. ماهیت نقل گونه است، این غیر از حضور و دیدنه، ولی این انضباط و مراعات شه که هر کس خواست نقلی بکنه از یه حادثه‌ای، این انضباط رو رعایت بکنه که مستند نقل بکنه. اما اگر آمدیم در یه بحث علمی مستندات رو خواستیم بررسی بکنیم یا نقلها رو خواستیم بسنجیم، باید مراقب باشیم در تحلیلمون. ما مجاز نیستیم طعنه بزنیم، بگیم گفتن در کربلا فلان کس بوده است یا گفتن در کربلا این گونه شده است. آقا این اصلش دروغه. این سخن دو پیام دارد، یک آنانی که نوشتن چنین واقعی رخ داده اونا دروغ گفتن، دو این شخصی که در واقع در این مطلب میگه گویی میداند واقعه چیست و دیده است واقعه چیست، من گویی با رؤیتش و دیدارش آن نسبت به واقعه و این نقد قضاوت بود که هر دوش غلطه، هم به لحاظ اون ادب تحقیق و مطالعه غلطه و هم به لحاظ منطق و عقل غلطه. کسی که در کربلا نبوده است که بداند حضرت علی اکبر علیه السلام مادرش بوده است و نبوده است. نهایت سخنی که میتوان گفت آن است که بگوییم بعضی میگویند مادر علی اکبر علیه السلام در کربلا بوده است، بعضی میگویند نبوده است، بعضی میگویند سن او این مقدار است، بعضی میگویند این مقدار است، بعضی میگویند طفل 6 ماهه علی اصغر است، بعضی میگویند عبدالله است. یکی از این شبهایی که از خدمتون مرخص شدیم، یکی از دوستان میگفت در تلویزیون همین چند شبه که گذشته، یکی از گویندگانی که سخنرانی میکرده، حالا آیا در استدیوی تلویزیون سخن میگفته یا در جایی سخنرانی میکرده ضبط میکردن، گفته آقا اصلا سید الشهدا علیه السلام چنین دختری نداشته به اسم رقیه. با اون مبنایی که ما شب اول گفتیم شما به سادگی میفهمید که این حرف به بخشی معذرت میخوام سبکیه. اگر از واقعه کربلا برای شما 70 نفر 100 نفر رو اسپردن، شما نمیدانی آیا 2 نفر 10 نفر بیشتر بودن یا نبودن. انکار دلیل میخواد. انکار که نشان فرهیختگی و علم که نیست، که نشان جهل است و بی‌ادبی. یعنی نمیداند، به جای اینکه بپرسد انکار میکند. تو نهایتاً باید بگی این اسنادی که دال بر بودن حضرت رقیه است، ما این رو بررسی کردیم به لحاظ اسناد تاریخی، این مشکلات رو داره. که تازه اگر یک خبری، یک نقلی درش راوی دروغگویی باشه، بازم شما نمیتونید نتیجه بگیرید خبر دروغه. هر راوی دروغگویی همه حرفاش دروغ نیست. این سخن من اثبات دختر 3 ساله برای سید شهدا علیه السلام نمی کند، ولی به جد و به شدت جلوی انکار را می گیرد. این خیلی نکته مهمیه و من فکر می کنم یکی از زوایایی که خیلی از همین نقطه وقایع عاشورا و کربلا رو در واقع می خوان ببینن و بسنجن، از همینجا به زمین می خونن. یه تذکری هم اونجا بدیم، اون تذکر هم تذکر مهمیه. ببینید، فرض کنید که ما نقل هایی داریم که در اون مثلا نوشته شده امام حسین علیه السلام تشنه به شهادت رسیده، مثلا دیگه نقل هم داریم که امام حسین علیه السلام از او بر می آید که بتواند از طریق غیر آبی فراهم کند، یا مثلا شب عاشورا آبی فراهم کرده است که مثلا نشان از این باشد که حضرت تشنه نیست. این نکته رو دقت کنیم، ما به صورت خواسته یا ناخواسته در اونجایی که اختلاف بین نقل خبره، به صورت خواسته یا ناخواسته همگرا میشیم به یه طرف. اگه دو نفر با هم دعوا دارن، گزارشش برای شما میاد، ببینید دلتون به طرفداری از کی میل داره، قضاوتتون شیبش کدوم طرفه. خیلی از سوء تفاهمایی که پیش میاد، آدم وقتی دقت میکنه در خودش، میبینه ناخودآگاه به جهت مشکلی که داشته اصلا میل میکنه به این سو که انکار کنه. من با یه کسی که در مورد شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها منکر بود، یه سنی، گفتم اگر به تو بگویند دو خبر از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به بیماری مرده است یا شهید شده است، تو کدوم میپسندی؟ اگه دختر پیغمبر رو دوست داری، خبر شهادت رو براش میپسندی یا خبر این مرگ در رخت خواب؟ خبر شهادت رو آدم میپسندی، دوست داری که حضرت به مقام شهادت نائل شده باشن. البته حضرت نیاز به این مقام نداره، ولی به هر حال من گفتم اگر کسی قبل از این که برید بررسی کنیم بلا فاصله گفت آقا این خبر شهادتی نیست که دروغه، تو نمیفهمی یه ریگی تو کفششه، یه ریگی تو کفششه دیگه، آخه در این سرعت کنم قضاوت نمی کنه. در حاشیه این بحث تاریخ بریم سراغ اون مسئله که در تحریفات عاشورا مطرح میکنن به عنوان چهارمین موضوع بحث این شب. اونم بحث اینه که ما میبینیم عده‌ای داستان کربلا رو و عاشورا رو اینجور زیر سوال میبرن، آیا امام حسین علیه السلام شهید شد که ما گریه کنیم؟ آیا همه این بساط برای این بود که ما بشینیم و گریه کنیم؟ بدن گریه کنیم که چی بشه؟ این گریه کنیم که چی بشه و چه فایده‌ای داشته باشه، اینو در بحث رتبه بندی اعمال بر مبنای فایده بخشیش اشاره کردیم. یعنی در واقعی کربلا نه تنها گریستن محور نیست، و بلکه اصلا ارزش نیست. بعدم تحلیل رو دقت کنید، این گریستن مالی موقعی بوده که حضرت میخواستن به لحاظ سیاسی حکومت وقت رو محکوم بکنن، به لحاظ سیاسی با گریستن و با توصیه به گریستن خواستن واقعه رو زنده نگه دارن که حاکمان وقت در نزد مردم شناخته بشن که اینا کیانند. خود این جملاتی که در قالب تحریر عنوان شد، خود اینا دلیل میخواد، ولی موقعی که آدم اشکال میخواد بکنه دنبال دلیل که نیست، باز میکنه دهنو میگه دیگه تو از کجا فهمیدی حضرت انگیزه سیاسی دارن و تو چقدر زیرکی که به انگیزه حضرت پی بردی، انگیزه که حضرت هیچ وقت از اون سخن نگفته. بعدم ببخشید این انگیزه که شما گفتی چه ربطی به گریه اینچنینی امام سجاد علیه السلام در تنهایی داره پیش خدمتکارشون که میگن آقا آب میارن گریه میکنید، غذا میارن گریه میکنید، بچه میبینید گریه میکنید، گوسفند و سر میبرن گریه میکنید. بعد حضرت اشاره میکنن به داستان حضرت یعقوب، نه به حرکت سیاسی. برادرم یعقوب یه فرزندشو نه اینکه از دست داد که شهید شد، از او دور شد، در فراق اون انقدر گریست که کور شد و گفت تا حد هلاکت شاید گریه کنم. وقت من رو چه ملامتی میکنی که در مقابل من اهل بیت ما فرزندانی که دارم اهل بیت پدرم اصحاب او رو یکی کشتن و سر بریدن؟ این یعنی حضرت میخوام بگن خب این کسی ببینه این واقع رو نمیتونه گریه نکنه. مسئله گریه به عنوان یک رفتار، به عنوان یک عمل، به عنوان یکی از مناسک به صورت مستقل موضوعیت داره، جاش امشب نیست، ولی شما کافیه به قرآن مراجعه بکنید که توصیه می‌فرماید کم بخندید زیاد گریه کنید. قرآن وقتی به من توصیه می‌کنه به من بر می‌خوره، اما وقتی بچه من شب امتحان پا تلویزیون رو قبلش هم بازی کرد و تلفن زده با رفیقش کره می‌کنه، ما بشین با بس اینقدر نخند فردا گریه در میاد، باید به حال خودت گریه کنی، اون ترم نوبایت ما اولت، اون هم وضع پارسالته، به جان که به حال خودت گریه کنی نشستی میخندی. اینو ما مجازیم بگیم و میگیم و به لحاظ نه حالا ادبیات نمیدونم تربیت و اینا، نه به لحاظ گفتاری کسی تقلیح نمی کنه، ولی دیگه ما مثل که بهشت رو برامون ضمانت کردن هیچ مشکلی هم نداریم دیگه، همه چی حل شد دیگه، از این بعد باید بخندیم. شوخی گرفتی مردن رو، نه مردنی که 50 سال بعد، مردنی که همینجا بشین دیگه بلند نشی، به چی میخندی؟ یه لحظه توجه کن کجا داری میری؟ مگه دنیا میذاره؟ مگه دور و بریا میذارن؟ مگه میذارن یه دقیقه وایسی توجه کنی؟ بابا یک احتمال بده، یک احتمال بده، شاید بمیری، شاید بمیری. این همه سفارش به ذکر الموت، این همه سفارش به یاد آخرت، نتیجه این اگر کسی عمل کنه، نه مثل بنده سخنرانی کنه، نه که بشینه تصور و تخیل بکنه، کسی عمل کنه و واقعا توجه کنه چه بلایی سرش میاد. اذکروهاد من لذات مرگ رو میفرماید. بعد این حضرت میگن به یاد مرگ باشین، میخوان ما رو افسرده کنن یا میخوان شما رو برپا کنن که عمل کنید؟ بابا وقت نداری دیگه، بلند شو دیگه، تا کی میخوابی؟ یاد مرگ رخوت نمیاره، فعالیت میاره، چون وقت نداری. ما وقتی که میخوام یک کاریو بکنی تعهد داری تا قبل از اون، حالا به تناسب اون تعهد، یه ساعت قبلشه، یه روز قبلشه، یه هفته قبلشه، همینجوری دلی دلی میکنی. خیلی شما تجربه دارید، مثلا یه مناسبتی میخوان اجرا بکنی، از یه هفته قبل شروع میکنیم به کار، بازم میفته شب آخر، بودو بودو فردا باید اینو اجرا کنیم. نمی کنیم این کارو؟ خب چون وقت نداریم میدونیم. چطور شما وقت داریم بر ماندن؟ از کی نامه داریم؟ هیچ. امیر المؤمنین علیه السلام فرموده از مرگ یقینی تر تو عالم امری نیست که درش ذره ای شک نیست، ولی مردم با اون رفتاری رو میکنن، مضمون فرمایش حضرته، رفتاری رو میکنن که گویی یه شکیست که در یک درصد هم احتمال یقین نیست. این که در جای خودش باید بحث شه. یه بار به خودت نگاه کن، یه بار به اعمالت نگاه کن، خدا وکیلی یه بار نگاه کن، همه این دور و بری ها، همه فک و فامیل و زن و بچه و پدر و مادر و برادر، همه میرن، تنها میمونی اونجا که تنها میزنن تو قبر میرن، چی کارشون میخوای بکنی؟ تمام شد دیگه. عبکیل ظلمت قبری نمیده شوخی کردن ائمه، بکا برای ما تلخه، زورمون میاد گریه کنیم، زورمون میاد در پیشگاه خدای متعال بشینیم استغفار کنیم، زورمون میاد بشینیم اقرار به گناه بکنیم. بعد همه تجربه دارید، وقتی گریسته اید، شب قدر بوده، حرم بودید، روزه بوده، دعایی بوده، استغفار بوده، همه دیده اید بعدش براتون چه اتفاق میفته. خدای متعال میبخش، آدم سبک میشه. این چیز عجیبی نیست، از هر روانشناسی بپرسید همینو میگه. روانشناسی که نخواد با قرض و مرض از قبل دورخیز کنه، برای اینکه شما مسیری رو که انتخاب کردین شما رو از مسیر منحرف کنی. یه آدم نرمال طرف مصیبت دیده، بیرو خودشو میگیره، میگن آقا ولش کنید، بزن گریه کنه، بزن گریه کنه آروم بشه، گریه کنه آروم بشه. بچه ها که گفتار و رفتارشون صادقانه است، وقتی خطایی میکنن پشیمون میشن، گریه میکنن چه به دمادرشون. من و تو ادا در میاریم، زورمون میاد وقتی فهمیدیم چه گناهی کردیم، چه گندی بالا آوردیم، در پیشگاه خدای متعال گریه کنیم، میگیم خدایا ببخشید بنده تو. اول تکلیف گریه معلوم میشه چیه، و این توصیه هایی که همجوری بشینیم بخندیم که چی رو درمان کنه. اگه خنده درمان میکرد، اگه رقص و آواز و ساز درمان میکرد، برای شما از غرب ارمغان قرصای نمیدونم آرامش بخش و روان پزشکی اینا که نمیامد که. بی تردید روان پزشکی و روان شناسی که میخواد معالجه بکنه این ارمغان غربه، قطعا اونا از ما پیشتر به این رسیدن، چون محتاجشن. قبلا مگه پدر بزرگا ما همچین مشکلاتی رو داشتن؟ هم چیزایی مگه موجود بود؟ این مدل تربیتی بشر است که وقتی میخواد منو شاد کنه به من میگه مشکلات رو فراموش کن، ولش کن، بیخیال، بیا بگو، بشنو، بخند، بزن، برست، خوش باش. خب خوشم، دو ساعت دیگه تو میری، من تنها میمونم، منم و همون غمای قبلی، اینو چه خاکی به سرم بریزم؟ اینا رو که از من نکندی که. مظلمه رو مظلمه، مظلمه رو مظلمه جمع میکنی، ولی میخوام با یه لبخند درستش بکنیم. چی میخوای درست کنیم؟ تا این برای ما روشن نشه این فرهنگ، دقت بفرمایید، این اصلا ربطی به افسردگی نداره. گریستن پس از خطا نشاط‌آوره، و گریه نکردن در مصیبت و در خطا افسردگی میاره. بریم بپرسیم، مثلا معکوسشو به ما القا میکنن. این بعد روشنش در جای خودش مفصل. بحث این شب خب نمیتونه این باشه به صورت مستقل، ما میام این طرف داستان. من نسبت به واقعه کربلا موضع گیریم باید چی باشه؟ باید درس بگیرم؟ درس بگیرم چیکار کنم؟ بلنشم به مردم شمشیر بزنم؟ بلنشم جلو مردم راه برم بگم که من با تو بیعت نمی کنم؟ چیکار کنم از کربلا درس بگیرم؟ کربلا چی داشته که تو میخوای درس بگیری؟ امانت داری؟ میخوای چی رو یاد بگیری که قبلا بهت یاد ندادن؟ اون چی که در کربلا اتفاق افتاده، ببینی وقتی آدم میخواد اهمیت یک مسئله رو یا به تعبیر امروزی کارکردش رو ببینه، ما قبلا سند امضا کردیم، من که حقیقت وقایع و حوادث و نیت ها و اعمال رو که نمیدانم، من که چیزی نمیدانم، خدای من به من تعلیم میکنه، رسول خدا تبیین میکنه، ائمه خدا علیهم السلام هدایت میکنن. خب بریم در محضر اونا، شما بریم کتاب سیرت اونا و سنت اونا مال علامه امیر رحمت الله علیه رو بخونیم، اینطور که یادمه ترجمهش هست راه و روش ما، بریم اونجا بخونیم از اول خلقت تا خود رسول الله و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و امام حسن علیه السلام و بیان در خود واقعی کربلا و ائمه علیهم السلام تماما و مولامون امام رضا علیه السلام و مولامون امام زمان علیه السلام، همه میگریان گریستن و توصیل گریه کردن. خیلی عجیبه، آدم یه چیزایی برخورد میکنه، یه خبر رو دو نفر سه نفر پنج نفر نقل کنن میگه قطعیه. شما در باب بکار بر سید و شهدا علیه السلام اونقدر روایت و سند داری که گمان میکنی واقعی کربلا جز برای گریه بر چیز دیگه نیست، اینقدر زیاده. و در مقابل چیزایی که بافتی با بافتنید، برو این چند تاشو بهت گفتم، جمله نوشتن با سج و قافی و از این اون نقل کردن که کاری نداره، بشین در تنهایی فکر کن. ببین رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد امام حسین علیه السلام میفتن چی میگفت؟ ببین هست آدم که توبه کرد اسماء و بر زبان جاری کرد به نام امام حسین علیه السلام چی شد حالش؟ ببین امام حسن علیه السلام داره میره دیگه، نفسه آخره، میگه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ببین امیرالمؤمنین علیه السلام در راه صفین وقتی از کربلا میگذره چی میگه؟ برو ببین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی امام حسین علیه السلام میاد او رو در آغوش داره، وقتی خبر شهادت میاد حضرت گریه میکنه، به حال غش میفته. ببین رسول الله در مقابل این صحابه منافق مکرر در مکرر امام حسین علیه السلام رو میبوسه، بوسیدنی آشکار و بوسیدنی معنادار، پیشانی، چشم، زیر گلو، لب، همه بدانید چرا اینجا رو میبوسم. دونه دونه اینا جای ضرب شمشیر و نیزه و سنگه. دندان حضرت رو میبوسه، دندان حضرت رو میبوسه. تو کربلا نفهمیدی چی شد، بیا تو تشت، تو تشت طلا ببین چه خبر. وقت جالبه بعضی ها به این عمر سعد ملعون و یزید میگن یزید این جایی رو که تو دارن میزنی بوسگاه پیغمبره، اینقدر آشکار مطلب. در کربلا تو اون واقعه همه گریستند، مختار وقتی که اینا رو میخواد به قصد خودش عقوبت زمینی بکنه از دونه دونشون میپرسه، میگه هیچ جا شد که بر امام حسین علیه السلام گریت میگیره؟ میگه آره یه جایی شد خیلی گریم کرد، یه دیدم حضرت از میدان بر میگرد، یه چیزی زیر عبا داره آمد به طرف خیام، چند قدمی آمد توقف کرد، تعبیر از منه دیگه ببخشید، تردید کرد، برگشت به سوی میدان، باز توقف کرد، برگشت به طرف خیام، چیکار کنه؟ دیدم رفت کنار خیمه، بیرون خیمه شروع کرد به کندن یه گودال، یه گودال کوچک، طفل شش ماهش رو دفن میکنم. یه استیصال سید و شهدا علیه السلام. ببینید آقایون، من اینو بگم و دیگه بحث و ادامه بدیم فردا دیگه نشد، استیصال سید و شهدا علیه السلام رو میبینه، اما او یه چیزهایی هم نمیبینه. او یه چیزایی رو نمیبینه، او تو خیمه رو نمیبینه چه خبره. نمیدونم، شاید رباب سوال کنه یا زینب بگه آقا چی بچه رو زود آب دادن، همین الان بردیمش، چه زود آب بردیمش، این بچه بیتابی میکرد، چه آروم شده خوابیده دیگه. اونایی که تو کربلا بودن اومدن امام حسین رو بکشن، اونا گریه میکردن، اونا گریه میکردن. اون موقعی که آب باز میشه تمام این گریه ها تجدید میشه. حضرت رو باب زهار میزنید، میگه حالا شیر دارم بچه‌م گفت. گفتن مجلس اسارت حرم امام حسین علیه السلام نشسته بودن، خب وضع خیلی ناجوری بود، همه کنار هم نشسته بودن، اونا که وضع لباسشون خوب نبود اونا وسط باشن، به هر حال میگه ناگهان دیدیم حضرت رباب بی اختیار بلند شد سر امام حسین رو بغل کرد و بوسید. برگشت گفتم رباب چی کاری بود تو کردی؟ توی شاهزاده، توی جد، تو زن امام حسین با این جلالت قدش رو بیتاب شدی؟ گفت وقتی امام حسین علیه السلام آمد به خیام خداحافظی کنه، من دیگه روم نشد برم خداحافظی، دیگه با حضرت زینب داره خداحافظی میکنه، دست بگردن هم انداختن، سفارشات حضرت صدیقه رو داره میگه. گفتم من بین این خواهر و برادر من وارد نشم، من کجا اینا کجا؟ امام حسین رفت با من خداحافظی نکرد، دلم مونده بود منتظر موقعیت بود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.